رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم الشيخ عليه الرحمه بحث قاعده يقين را مطرح کردن، ابتدا موضوعا روشن کردن که مقصودمون از قاعده یقین و شک ساری کجاست، و بعد از تبیین این موضوع آیا اونجا هم شارع تعبد کرده به بقای حکم اون یقین سابقی که الان منتفی شده احکامش باقی باشه، تعبدی داریم یا نداریم. توضیح دادن شارع میتونه اونجا هم تعبد کنه، بحث تعبده، همونطور که در مورد استصحاب تعبد میکنه به بقای حکم، با اینکه یقینت الان دیگه نیست ولی حکمشو بار کن، فرض کن یقین داری، ممکنه در قاعده یقین هم همین تعبدو بکنه. یقینی را که نسبت به چیزی داشتی، اگر اون یقین نسبت به همون چیز و در همون زمان شکسته شد، بازم فرض کن که داری، احکامشو بار کن، میتونه اینو بگه، اما میخواد دلیل میخواد. و حتی میتونه این دوتا تعبد را به نحوی در یک عبارت جمع کنه. شیخ خودش یک عبارتی پیشنهاد کرد، خدایا، پیغمبرا، اماما، اگه اینجور گفته بودید هر دو رو شامل میشد، ولی حالا اونجور نفرمودند. ما هستیم و یک جمله لا تنقض الیقین به شک. آیا این جمله میتواند متصدی هر دو بشود؟ گفتگو در اینه، جمله واحد لا تنقض الیقین به شک میتواند متصدی هر دو تعبد بشود ام لا؟ شیخ فرمود اینجا نمیشه، نه با این جمله نمیشه. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک، یقین، این یقین موضوعه. این موضوع را شارع در گفتن این جمله چگونه لحاظ کرده؟ آیا لحاظش کرده با قید زمان یا با القاء زبان؟ زمان ظرف گرفته، قید نیست، یا نه با قید زمان؟ لا تنقض اون یقین را، یقین در اون وقت خاص را، به شک فیه، که این میشه قاعده یقین. اگر قید زمان درش دخل داشته باشی، و اگر نه القاء زمان. لا تنقض یقین را، زمانش هم ندیده بگیر، یعنی در زمان دیگر، این میشه استصحاب. اون وقت این دوتا با هم قابل جمع نیست. یه لا تنقض اون وقتی که گفت لا تنقض الیقین، از این یقین چی لحاظ کرد؟ یقین مقید به زمان یا یقین بدون قید زمان؟ حالا این بیان منا تا بعدش میرسیم. عبارات شیخو دیروز خوندیم، شیخ گفت نمیشه، و بعدم انقلت و بیان کرد که چرا نمیشود. عبارت شیخو خوندیم، نه الحمدلله، شکر خدا را، هیچ کدومم نمیتونم بگم، حال هیچ کدوم، شاید مطالعه به شایدش درست میشه، شاید مطالعه نکرده باشه، که ببینیم از عبارت شیخ چی برداشت میکنیم. این عبارت شیخ و بیان شیخ مورد گفتگوی بین متأخرین از شیخ قرار گرفته. مرحوم آینه‌آیینی در تقریراتشون اونجور که نقل شده یه جوری مثلا برداشت میکنن، عبارتی دارن، دیگران، ناظر به کلام شیخ و ناظر به کلام مرحوم ناینی بیانی میکنن و من جمله حالا اون بیان متأخری رو که ما اینجا اشاره میکنیم، بیان مرحوم امام در الرسائل خودشون، نوشته خودشون به قلم خودشون، میدونید که تقریرات اصول مرحوم آقای خمینی که نوشته آقای سبحانیش بحث استصحاب رو نداره. علتش اینه که ایشون قبلا استصحاب رو به قلم خودشون جدا نوشته بودن که اندا دیگه نیازی ندادن ندیدن که تقریر بنویسن. ولی خب الرسائل که دو جلد از خود ایشون چاپ شده محتوی بر اینها و یه سلسله رساله های دیگر، یه رسالش فل استصحاب، درست قدم به قدم با استصحاب شیخ و مرحوم آخوند پیش رفته و بحثا رو مطرح کرده. من جمله اینجا تبیین میکنه ایشون بیان شیخ رو به این شکل که یرج محصل و کلامهی قدس سر رو به انه، این عبارت خود ایشون در تحصیل بیان شیخ، محصل بیان شیخ، به ان الیقین اذا کان به نسبت عدالت زید فی قاعده الیقین و الاستزام من قبیل العموم به نسبت الى افراده یمکن ان یشملهما و این کان المزی به نسبت الى کل فردن ینتج امر مغایرا لفرد آخر لکن الامر لکن لیس الامر کذالک. صدر عبارت اشاره به بعضی از اون انقلت ها و چیزایی که میشد بگی که آقا شاره گفته لا تنقض الیقین، یقین در خارج افرادی داره، یقین زید و عمرو و بکر و خالد، یقین به عدالت زید، قیام زید، حیات زید و اینا، هی یقین مصادیقشه. بعد شک در این یقین، شک در این یقین مختلفه، لا تنقض الیقین به ای نوع من الشک. یکی از انقلتای شیخ دقیقاً همین مطلب بود، ان المزی علی الیقین عدم توقف من اجل شک، حالا شکش به هر جوری که باشه. پس عموم علی یقین شامل همه این مصادیق میشه، شک هم به هر نحوی بهش تعلق بگیره. و این کان المزی به نسبت الی کل فردن، مزیه به این یقین، به اینی که آثار این یقین رو تو همون زمان بار کنی، مزیه به این یقین در این مورد، به اینی که آثار اون یقین رو بعدش بار کنی، این یه مال تفاوت شک کشه نه یقین. پس عموم لا تنقض الیقین هر دو رو شامل میشه، هر دو من افراده. این بیان انقلت شیخه، توضیح دادم. لکن الامر لیس کذالک، نه، عموم علی یقین شامل هر دو جور یقین نیست. چرا؟ لان عدالت زیدن امر واحد فی القاعدتین و انما اختلافهما بالاعتبار. اگر به عدالت زید یقین داشتم روز جمعه، بعد شک کردم که آیا روز جمعه عدالت داشت همون جمعه یا نه، و اگر داشت روز شنبه هم داشت یا نه، یه یقینه حقیقتا واقعا خارجا، یه یقینه، ولی در مقام اعتبار و ذهنیت این یقین دو جور میشه، یقین ثابت، یقین متغیر به زمان، این دو جور یقین. واقعیتش یه مصداقه، لا تنقض اینجا یه یقین داریم، تفاوتش بالاعتبار و این نمختلافه ما بالاعتبار، و لیست الکسرت الاعتباریه من افراد العام، چون فقط اعتبار دوتا میشه از نظر عموم، الیقین نمیشه دوتا باشه، کسرت اعتباری دو فردش نمی کنه، یه فرده، و نتیجتا این یه فرد یه حکم روش میاد نه دوتا حکم، و اون وقت یا قاعده یقینه یا استصحاب، یکی از این دوتا بیشتر نیست. ولیست الکسرت الاعتباری من افراد العام حتی یشملهما، بل لابد من اعتبارهما ولا یجتم الاعتباران فی لحاظ واحد، اگر بخواد عموم شاملش بشه باید در هنگام گفتن الیقین هر دو رو اعتبار کنه و این دو اعتبار در لحاظ واحد با هم جمع نمی شود. این بیان این بزرگوار از کلام شیخ. بعدم عبارت مرحوم ناینی رو نقل میکنه، تعبیر میکنه، اسم نمیبره ناینی، میگه به این که تقریر و بعض الاعازم رحمه الله، که این عبارت فوائد الاصول مرحوم ناینی است، او رو نقل میکنه. اون وقت بعد از این اشکال میکنه به حرف شیخ که نه، میتونه این عبارت شامل هر دو بشه، منافاتی هم نداره. چرا؟ برای اینکه این یقین منحل میشه به مصادیقش، یقین افراد مختلف و یقین یک فرد در موارد مختلف منحل میشه به افراد مختلف، و خطاب مختص به یه نفر نیست و به یه جا نیست. ان الیقین الحاصل لکل شخص و ان کان فردا واحدا من الیقین، این یقین من به یه لحاظ، اون یقینم به یه لحاظ، اما الا ان الخطاب لا یختص به یک نفر و یک مورد، بل یتعدد و موضوع الخطاب به نسبت الا به علل یقینات الحاصلت للافراد، که انه شاره همین جمله لا تنقض الیقین را 10 بار، 100 بار، 1000 بار، میلیون ها بار گفته نسبت به هر یقینی که در یک مورد برای فردی حاصل می شود. وقت لا ینافی، که در هر کدام یکیشو اراده کرده باشه، یکی از این دو معنا را یه جا به تناسب خودش، قاعده یقین رو یقین مقید به زمان، یه جا یقین خالی یعنی زمان، به نسبت الی یقینات الحاصلت للافراد و یمکن ان یکون بله و یمکن ان یکون ششونه رفته بله لحاظ بله لحاظ میکنن نکنن متعلق و به فی کل منها به نحو، شارع اراداتش ممکنه متعدد باشی، خود شیخ هم اینو پذیرفت، امده این که وزیه لفظ نمیتونه اراده کنه و الا ممکنه ارادات مختلف کنار هم داشته باشه، نسبت به هر دو این قاعده اراده داشته باشه، و حتی توی لفظ به یه نحو دیگه هم ممکنه این دوتا رو با هم بیان کنه. یعنی چی که شارع نداره؟ شاره اینا رو داره، عمده اینه که از این لفظ اراده کنه یا نه. ایشون در حقیقت اساس حرفش برمیگرده به این که این لا تنقض الیقین ینحل به لا تنقض الیقین های متعدد، انگار 10 بار گفته. امثله خوندید جامع المقدمات یا نه؟ نخوندید؟ میگفت گفته زربا، که نگفته زربا زربا، 2 دفعه گفته، نه یکیشو حذف کردیم جاش یه الف تسلیه گذاشتیم، اینطور نبود عبارتش. خب این معناش اینه که 2 دفعه گفته اینو. عام معناش اینه ینحلو به تعداد افرادش، اون وقت در هر موردی یک گونه هم لحاظ کرده باشه اشکالی نداره.
اما لحاظ
چرا؟ کی اینو گفت؟ کی گفت اینو؟ اگه یادتون باشه باز اینا مشابهاتش، مرحوم صاحب معالم که نخوندید متاسفانه، و معالم با اون کتاب خوبی از حوزه به اصطلاح خارجش کردم. ها؟ اون زمان ها بود، حالا اون زمان ها، اون زمان ها شما نجف آباد خوندید، اینجا که نخوندید. چه چیه؟ میگم معالم نیست، چیکار داری به اونای دیگه؟ در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مشابه اینو داره. اینی که آقای موسوی یهو یاد یک جمله اصطلاحی میفته، استعمال لفظ چگونه؟ بله، اما این که الف چی؟ حالا خیلی خوب، او به جای خود نمیگیم واقع نشده. ما حالا ببینیم. بله، نه متقدمی میگفتن مجاز نیست، حتی مرحوم آقای آشمم رضای اصفهانی که ابداع کرد این مطلب رو توی مجازه، تو نجف بخواستن بزننش. داستانشو براتون گفتم، خود ایشون هم نوشته در مقدمه اصولش، داستانشو مفصل نوشته. بله، تا کم کم به اصطلاح حالا گفتیم، بله در جای خودش، در جای خودش. بله، مرحوم آقای بله اصفهانی به اصطلاح چی آقا؟ آشمان رضای که نبی آشمان رضای بله. آشمان رضای اصفهانی مسجد شاهی، بله ایشون معتقد بود، ادیبم بود خودش، و به دنبال این ایده یک قصیده گفته در حدود 40 شعر که در هر شعریش یه مورد یا دو مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده. بله، که به اصطلاح حالا که حالا یکی از شعراش اون وقتا یه خورده یادمون بود، خوندیم حالا یادم نه خیلی نبه ایشون آیا آشمان رضا از معاصرین هم مباحثه مرحوم آشیخ بود، با مرحوم آشیخ هم از کربلا اومدن ایران، مرحوم آشیخ در عراق موند، ایشون رفت در اصفهان موندگار شد، ولی خب از متعینین بود به حساب همون پدری شد تا میرسه به کاشف القتا، ولی آدم بسیار با ذوق و با استعدادی بود. بعد از 7-8 سال که مرحوم آشیخ آمد قم، این مال سال 32 است، بعد که مرحوم آشیخ آمد قم، از ایشون هم دعوت کرد بیاد قم، طبق رسم مرحوم آشیخ از این آقایون دعوت میکرد برای اینکه حوزه قم قوی بشه، تقویت بشه، استادای خوب پیدا کنه. مرحوم آشمم رضا هم تشریف آورد قم، یه مدتی هم در قم، یه چند ماهی هم بود به اصطلاح، طبعا روی رفاقت سابق با مرحوم آشیخ هم رفت و آمد داشت، دید و بازدید داشت هم سال اینا. یه داستانی اون وقت اینجا که یه وقتی گفتم برای تو یا برای گازی نمیدونم، خدمت شما عرض کنم که یه مرتبه بعد از 5-6 ماه گذاشت رفت، در همون زمانی که اینجا بود، باز خب آقایون در دست شرکت کردن، من جمله مرحوم امام بحث غنایی رو که نوشته در حقیقت تقریرات بحث مرحوم آشمام رضاست در مورد بحث غنا، و خب جزء تخصصات ایشون و اینا. بعد در هر حال یه مرتبه گذاشت رفت، هر کی هم ازش میپرسید چرا ترک کردی، پشیمون شدی از موندن در قم، نمیگفت هیچ، جواب نمیداد. تا یه وقتی یه آقای فقیهی داشتیم در متصدی کتابخانه مدرسه فیضیه، ایشون رفت اصفهان و منزل ایشون مهمان شد، رو سوابقی داشتن حالا با هم، وقتی نهار رو بردن سفره انداختن غذا گذاشتن، ایشون غذا شروع نکرد، مهمان اصلا گفت آقا بفرمایید فلان، گفت نه من تا به من نمیگی که چطور شد قم ول کردی اومدی اینجا، غذا نمیخورم. حالا بالاخره یه مهمان توی خانه‌ای بره غذا نخوره برای صاحبخونه خیلی مشکله، یه همچی چیزی رو گفت حالا تو غذا تو بخور من بعدم صحبت میکنیم، گفت نه تا الان نگی من غذا نمیخورم. بالاخره قول دادیشون که تو غذا بخور من میگم، کل جریان رو میگم. ایشون غذا خورد، بعد از غذا گفت حالا یالا وعده دادی و بکن، بیان کرد گفت بله من چند ماه در قم بودم، آشیخ هم گاهی می رفتیم بیرونیشون فلان، می آمدیم دیدن دوستی قدیممون نه. بعد یه شب ما رو دعوت کرد شام به منزلش، وقتی رفتیم شام خب سفره انداختند و سر سفره غذا پلو بوده یک خورش، هاشیق فرستاد کبلیشا رو، گفت برو مرتضارم بیدار کن بیا، مرتضارم بگو بیاد. رفت برگشت گفت آقا مرتضا این پسرشو بچه‌ای بود اون وقت خوابه، گفت برو بیدارش کن. من گفتم بهش بگین که آقا خب خوابه دیگه، حالا بیدار کنید برای این تفلک بچه رو بچه. گفت آقا ببین آشمان نزا، تو خونه ما پلو که پیدا نمیشه، این یه شبی که پیدا شده برای خاطر شما، باید اونم بیدارش کنیم که اقلا یه چیزی از این پلو بخوره. مرحوم آشمان نزا میگه من اینو که دیدم، دیدم نه مزاج قوم به ما نمیسازه، راه کردم آمدم صبح. عجبا روایت
شده برای که به حضرت امیر ایشون فرمود که سرنا کلنم، یعنی ما مثل کلمه لنا شدیم،
لو لم اکن انا لکنتم لا.
بله اینا مرادشون دوتا معناست،
بله
که لنا یعنی همه چیز برای ما شد و در ضمن هم مثل کلمه شد. حضرت امیر در جواب داد لولا انا لانتم لا،
بله
بله
بله مصداق. حالا این مثال های استعمال لفظ در اکثر از معنا زیاده، یکی از مواردش موارد توری است، توریه ها از این قبیله دیگه،
توریه اراده خلاف ظاهر
میدونم، اونم همینه، یعنی از یک کلمه دو جور میشه استعمال کرد، او یه مرادشه، یه مراد لفظیش برای طرف اونه، مراد واقعیش اونه. وقتی که من کان بنته فی بیته، این زمین ها به کجا برمیده، چجور میشه، اینا همه از این قبیل و امثال ذلک. ببین از این منبرا بخوای بری، منم بلدم اینا رو، ولی خود فراموش کردم البته خود. در هر حال این بیان مرحوم آقای خمینی در بیان حرف شیخ و بعد اشکال ایشون بر حرف شیخ، ما عرض میکنیم آیا این اشکال ایشون بر حرف شیخ حل میکنه مطلب را؟ یقین ها در خارج متعدده، عموم یقین هم شامل همه اینها میشه، در هر کدام به حسبه. بیان آخر ایشون این بود، تکرار میکنیم این عبارت اشکالشون، البته به طور خلاصه، ولو عبارتشون طولانی تر و هی مثال در ذهنش و تطبیق با بعضی از امثله و امثال اینها، ولی تقریبا اون اساس اشکالشون این عبارته که ان الیقین الحاصل لکل شخص و ان کان فردا واحدا، یه موردی که حاصل میشه من الیقین الا ان الخطاب لا یختص به بل یتعدد موضوع الخطاب به نسبت الی الیقینات الحاصلت للافراد و یمکن ان یکون متعلق بهی فی کل منها به نحوین تعبیرشون بل یقینات متعدد، مصادیق متعدد، آیا این مسئله رو حل میکنه؟ بلا اشکال لا تنقض الیقین بالشک، نظر داره به مصادیق متعدد یقین، اینو که چه ممکن نیست، مال یه مورد نیست، اگه مال یه مورد بود اختصاص پیدا میکرد به اون جایی که صدر مسئله در روایت مطرح شده، مثلا یقین به طهاره، یقین به طهارت صبح، یقین به چنین، نه همونجا شیخ همه حرفش رو اینه که این ادله عامه ولو به عموم تعلیل عموم داره، هم یقینی رو اختصاص به زراره ای که مخاطب اونه نداره، یقینات متعددی که در طول زمان برای افراد متعدد و برای هر فرد هم در طول زمان ممکنه حاصل بشه، اینش که لا اشکال صحبت شیخ اینه که اونی که داره میگه یقین، بله یقین متعدد، اما به چه لحاظ داره میگه یقین مقید به زمان یا یقین منهای زمان؟ لا تنقضی رو که میگه به حساب یقین مقید میگه یا به لحاظ یقین مطلق؟ این عبارت خودشون در انقل بعد انقل لاره بعد میگه، ولی که جوابش اینه که این در سابق این چنین یقین اما غیر مقید او مقید، لحاظ یقین رو به چه لحاظ کرده شاره؟ درسته در خارج متعدده، اما شارع گفته همشونو یا نه همشونو، یقین را با یه لحاظی دیده که اون وقت مقید میشه خود به خود یا نه بدون اون لحاظ و اون قید.
یقین
یکی است
متعلق یقین،
یقین یکی است متعلق یقین که زوجیت شماست، اونو که کاری نداریم. بله متعلقات مختلفه، بله، ولی با چه لحاظ متعلق یقین را، متعلق یقین را با قید زمان دیده، عدالت زید یوم الجمعه دیده یا نه عدالت زید. ما دارم همین عرض میکنم، اجازه بدید. ایشون بیشتر تأکید میکنه یقینات متعدد عموم لفظ شاملش میشه. نه نه گفت دو تا لحاظ، عمومات موارد یقین. ما میگیم اونا رو کاری نداریم، خارج یقینات متعدد. اما این جایی که داره شارع میگه لا تنقض الیقین، این کلمه الیقین اریدم اینو، کدوم یقین، چه نوع یقینی، یقین مقید به زمان یا یقین غیر مقید؟ از کجا نمیشه اما مقیدون او غیر مقید، دوتا نمیشه، دوتا نمیشه.
معنی مطلق
همینه،
شموله.
نه ها، غیر مقید که شد شمول شد، یعنی مقید نیست، یعنی ببینید
ها افراد رو خارج کنه از زیر ما.
آقا جان اجازه بدی، اونی که میگی مطلق اون چنانی، اونجاییست که مطلق و مطلق بدلی باشه، هر کدوم جای دیگری قابل قبوله. سوا انکان که هم نمیگیم مؤمنه باشه یا غیر مؤمنه، سوا انکان. ولی اینجا وقتی که میگه لا تنقض الیقین، یقینه که خودش اراده میکند، از این اراده میکنه یکی از این دو نوع را، یا با قید زمان یا بدون قید زمان. اون وقت میشه نمیشه جمع بینهما. حرف شیخ اینه، بیان مرحوم امام اینو حل نکرده. خوشید اولا با هم کشتی بگیرید ببینیم کدوم غالبی.
آنجا با اطلاق زمان افرادی از یقین را بیرون نمیبرد.
چرا؟ مقید که شد بیرون میبره. اطلاق شد، ببینید اطلاق شد، نه در باب استثناء باید القا کنه زمان را. این فرقایی که گفت، فرقایی که دیروز شیخ سه فرق بین استصحاب و قاعده یقین مقدمتا بیان کرد، اینا رو که دیگه مطالعه نکردی، که تصویرش هم نکردی. اولنش چی؟ اولنش همین که اینو مطالعه کردی، این سه فرق را جواب منو بده، مطالعه کردی یا نه؟ نکنه دروغ بگی ها. نمیشه ولا نقض نمیشه. اگر چنانچه قید زمان یعنی زمانش رو منحل کنن و قید زمان درش باشد، دو زمانه، دو زمان یک حکم یکی که ناقض زمان دیگر نیست.
خب اگر نباشد
پس باید القا کنی، وحدت بگیری زمان را. وحدت او ربطی به این نداره، استاب ابقای قهقرایی رو شامل نمیشه، او ربطی به این نداره.
حضرت استاد این دو مورد، یقین به علاوه زمان و یقین منهای زمان، آیا این دو مورد تحت پوشش یقین میرود یا نمیرود؟
یقین عموماً کلمه یقین هر دو مصداق للیقین، شکی نیست. بیان بله هر دو مستاق اون لیقین، این که بحثی نیست. اما با این هر دو مستاق بودن، در حینی که میگوید لا تنقض الیقین، هر دو مستاق را با هم اراده میکند، نه این خصوصیات دو گونه متناقض متفاوت با هم، بیان شیخ رو این تیکه آخر قلتوس این بیان لایته تعبیری دارد مرحوم هاشم در دورر، که اونم به همینا برمیگرده. تعبیر انهو اما، یعنی به این بیانی که عرض کردیم، لا هذا الشیء المتیقن مقیدا به ای زمان و اما لا هذا الزمان ظرفا للمتیقن یا مقید به زمان دیده یا زمان و ظرفش دیده و زمان رو مقید به زمان ندیده. این دو لحاظ عمده است در حینی که میگوید لا تنقص در ادای این جمله در این امر شریف. یا بعضی های دیگه به این شکل تعبیر کردن، مرحوم ناینی، من انهو اما لا هذا الیقین محرزن و اما غیر محرز. یقینی را که گفته لا تنقص، یا یقینی است که محفوظه یا یقینی است که نه خود اون محفوظ نیست. محفوظ بودن در استصحابه که اون یقین محفوظه، اما در قاعده یقین اون یقین محفوظ نیست. بله هر دو شد مصداق یقین وجوده، اما حالایی که داره میگه لا تنقض الیقین به کدوم یکی از این دو لحاظها میدهد؟ این تحلیل بیان شیخ و این که جواب مرحوم امام لم یتم. ممکنه جواب داده بشه از همه اینها به این بیان،
یعنی همون زمان اول
مرادشه یا در طول زمان؟ این تو زمانی
اگه محفوظ باشه، این شک معنا نداره.
بله محفوظ تا کی؟ تا کی نداره، یقین تا اون وقتی یقین بوده، همون مقداری که مورد یقین بوده اون محرزه. اصلا جای استصحاب همینه، تا کی نداره، یقینش یه لحظه ای هم که باشه بعدش قابل استصحابه. حالا اگر این یقین دو روز، سه روز، پنج روز، یه سال، ده سال ادامه داشته باشه، باز یه یقینه.
اگه یقین
محرز
باشه،
ها نه، بعدش یه شکی هم داره. ولی در حالی که شک داره، در همین زمان شک، اون یقین محرزون،
یقین اول
محرزون. اما در قاعده یقین شک آمد دیگه اون محرز نیست، محرز نیست. بله بله اصلا تفاوت همینه. ایناییست که آقایون به تعبیرات مختلف، خلاصه بیان این آقایون، چه اشکال دوره، چه بیان مرحوم ناینی و خود اون قلتوی مرحوم شیخ، همه رو این پایه است که بگیم این یقین دو گونه باید لحاظ بشه. اون وقت لا یجتمعان فی لحاظ واحد، نمیشه در یک لحاظ هر دو حالت لحاظ بشود. به تعبیر مرحوم آخون در یه جایی، الا ان یکون اللاحظ احول العینین، نه نشده نیست. مثلا بعضی آمدن جواب دادن با همه این تقریرات های مختلف که نه اشکالی نداره، نه در موضوع وقتی این لا تنقض الیقین، در این الیقین لحاظ نکرده زمان را، نه ظرفن و نه قیدن، اصلا زمان درش لحاظ نشده. لا تنقض الیقین به شک، یقین هر گونه که باشه پای نقض بیاد تو کار، نه لا تنقض، نقض به شک لا یجوز. این خصوصیات مورده، نقض به شکش قد یکون اونجوری و قد یکون اینطور، قد یکون نقض خود اون یقین و قد یکون نقض اون یقین در استدامه، نه در مورد تصویر لا تنقض الیقین. بگیم نه اون وقتی که شاعر گفت لا تنقض الیقین، در این کلمه الیقین هیچ زمان رو لحاظ نکرد، نه مقیدن و نه مطلقن، نه نفیان و نه اثباتن. هر دوشو میگه، هر دوش یشمل، یشمل و هر دو را. بله استصحاب به تطبیقش در موارد مسلم، نه عمومش قاعده یقین رو هم یشمه. بعضیا اینجور جواب دادن.
این آقا شاه
ببین امروز فردا صحبت شاه نیستا بهت بگم شاکه، ها اینو درست بگو که مورد اشکال آقای دیانت واقع نشه. نه زمان یقینت را که الان نداری، کدوم زمان نداری؟ همون یقین سابق را نداری، این میشه قاعده یقین. همون یقین سابق را نداری اما استصحاب نه، هنوزم یقین سابق رو دارم. شک مال مربوط به زمان لاحقه. در حقیقت قاعده یقین شکم میخوره به همون زمان یقین واقعا حقیقتا، اما در استصحاب شک میخوره به اون یقین به یک نوع من التسامح. این است ما عرض میکنیم. حالا اینجا دیگه جای برداشت و قضاوت، با بیان شیخ و توضیحاتی که داده شده و اشکالاتی که نفیان و اثباتن با اینا. حالا ببینیم، نه این رو فی الجمله نقل میکنیم، توضیح هم منم. روایات تطبیق با استصحاب شده بلا اشکال، پس نمیشه گفت به این که درش زمان را لحاظ کرده باشه اتحاد واقعی زمان را، به الا استصحاب موردش نبود، در حالی که خود روایات مورد سوال مورد جواب تطبیق شده این جمله با استصحاب. پس مسلم در این جملات لا تنقض الیقین بالشک، زمان اتحاد زمانی شک و یقین، یا به عبارت صحیح در به قول آقا مشکوک و متیقن، اتحاد واقعی زمان اینها لحاظ نشده. زمان درش اگر لحاظ بشه دو تا میشه، دست برداشتن از اون حکم در زمان شک نقض اونیست، این میشه مورد دیگه، این میشه حالت دیگه، پس نقض صدق نمی کنه. ولی خود روایت اینو گفته، نه 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 بگو الانم طاهری، چرا لا تنقض الیقین؟ طهارت یقینش که مال دو ساعت قبل بود، مال یه شب قبل بود، نه مال حالا. پس معلوم میشه زمان رو درش لحاظ نکرده، قید نگرفته. نتیجه‌ش این میشه که این زمان رو ظرف گرفته. این حرف این آقا رو نمیگیم که اصلا هم زمان رو ندیده، نه فرض میکنیم زمان رو هم لحاظ کرده اما ظرفاً. بالاخره یقین هم یه حالت نفسانی است، یکی از عوارض وجود انسانی است، اینا همه زمان میخواد، در غیر زمان که واقع نمیشه. انسان یه وجودی است زمانی، هر فعلش من الجوارحی او الجوانحی در زمان واقع میشود، پس این یقینش هم یه زمانی داره اما مقید نیست. زمان ظرفه، اما وقتی زمان ظرف شد قید نشد، اما منافات با قاعده نداره. نکته دقیقا اینجاست، حالا اگر تو از هان بزرگان هم اینطور بود، دوران افتاده در کلام شیخ که اگر زمان ظرف باشد یختص بالاستصحاب ولا یشمل القاعده، چون در قاعده زمانش متحدون پس زمان درش قیده. اما آیا در قاعده لازمه که این جهت رو ببیند؟ مقیدن ببیند؟ دوران انداختید یا یلاحظه قیدن او ظرفن مقیدن او غیر مقید، نه مقید نی، ظرفن دید، ظرفن آیا مخالفت میشه با قاعده؟ دیگه قاعده رو شامل نمیشه. ظرف که دید منافاتی با نداره با تعدد زمانیش و شارع حکم بکنه به اتحاد، اما ظرف است. بسیار خوب، شارع اینجوری، اما حالا اگر زمان رو ظرف دید با قاعده یقین تطبیق نمی کنه. خب در قاعده یقین هم زمان ظرفشه، ولو ظرف هر دو هست، واقعا ظرف هر دو هست. لازم نیست در قاعده یقین لحاظ اتحاد زمانین. اینو به چه دلیل میگه در قاعده زمانی؟ سه تا فرق آقای شیخ بیان کردید، برگردید اون فرقها رو دونه دونه تحلیل کنید. بله عملا منطبقاتش اینطوره، اما در تصویر قاعده یقین لازم است که او رو مقیدن به زمان ببینیم.
اگر نباشه به زمان میشه استثمار؟
نه قید، نه نه، اون شامل میشه، اونم شامل میشه، هر دو. این تفاوتش در شک کشه، تفاوتش در شک کشه، ولی تعلق این شک، نحوه تعلق اون شک به این، به دو نحوه تعلق شک به این یقین، یه وقتیست به خود اون یقین من الاول، یه وقتیست به استمرارش، هر دو نوع تعلق به. اما لازمه در موضوع قاعده یقین، یقین مقید به یک زمان خاص لحاظ بشود؟
خود به خود تو معناش اشراف شده
از بل آقا؟
خود به خود تو معناش اشراف
چرا؟ شده؟ چرا؟ نتیجهش این ینطبق با این مورد، اما اینکه لحاظ بشه در گفتن لا تنقض چرا؟ خوب دقت کنید، عرض میکنم، اجازه بدید، خوب دقت کنید. همه ی حرف شیخ در قلتش و بعدم اون جایی که در جواب مرحوم امام تقریر میکردیم، حرف شیخ را و این تأکید بود، دوران امر در لحاظ لا تنقض، این که زمان را قید ببیند یا قید نبیند و ظرف ببیند، یدور الامر بینهما، و این که اگر قید دید میشه قاعده، اگر ظرف دید میشه استصحاب. عرض اخیرمون این نکته است، بله اگر قید ببیند میشود قاعده یقین بلا اشکال، دیگه استصحاب رو شامل نمیشود. اما اینی که خود روایات تطبیق کرده با مورد استصحاب، یدل بر این که قید ندیده، ظرفن دیده، بسیار خوب، اما حالا که ظرف دید یختص به الاستصحاب، این یه نقطه مورد اشکال در کلام شیخ. نه ظرف میبینه قید نمیبینه، اما ظرف دیدن منافات با شمول با قاعده یقین هم نداره. وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین بالاخره در یه ظرفی واقع میشه ولی قیدش نیست. به شک در همون زمان یا در غیر اون زمان هیچ قید نداره. بله این دو جور شک که در خارج، قید نمیزنیم به هیچ کدوم. یقین را لا تنقض به ای شکن، این دو نوع میشه شکش، و از این دو نوع این دو قاعده در میاد، دو حکم در میاد، دو تعبد در میاد، اینا با هم منافاتی نداره. همینی که اگر گفت لا تنقض عدالت زید یوم الجمعه یقینی بود، من دو تا شک دارم الان. یه شک این که همون زید یوم الجمعه کان عادلا، یا من دروغی خیال میکردم. یه شک هم این که اگر عادل بود روز شنبه هم عادلون املا، دو تا شک. یه یقین عدالت زید یوم الجمعه. به این شک دو جور شک میشه در اون عدالت، اصل وجودش و استمرارش، اما معین نشد یقینه در اون زمان خاص. بله خود به خود ظرفشه، قید نداره. نمیگیم عدالت روز جمعه تا در مورد استصحاب و امثال اینا گیر کنیم، نه، نسبت به عدالت یوم الجمعه، در استصحاب نسبت به عدالت یوم الجمعه شک ندارم، نسبت به یوم سبت شک دارم، در قاعده یقین نسبت به عدالت یوم الجمعه شک دارم، ولی در الیقین مقید نشد به زمانش، یه زمانش مطلق. اون وقت شکش دو جور تصویر میشه، هر دو رو یشمل.
همین شک نهاد رو با مقید
دلوقتي. چرا؟ بله نمیگیم، میگیم هرچی یقینه، یقین دو جور میشه، عدالت زید یوم الجمعه، این بله موقد یقین، شک که در این عدالت زید به حساب شنبه یا به حساب همون یوم الجمعه، این دوتا میشه دو قاعده. نسبت به یوم الجمعهش میشه قاعده یقین، نسبت به روز سبتش میشه قاعده استصحاب. زمین زمان اومد تو شک، شک بله هم نتار یقین، در یقین یک لحاظش عامون مقید نیست. نکته دقیق روش حساب کنید اینه که اگر قید نشد و ظرف شد، ظرفش اختصاص به استصحاب پیدا نمی کنه. بله یساعد و استصحاب ولو دا ظرفیت، اگر قیدیت ببیند نمیتونه استصحاب شامل بشه، ولی اگر قیدیت ندید ظرفیت دید، از این طرف اعمل میتونه هم استصحاب شامل بشه هم قاعده یقین را. و به هازل بیان میگیم نه جناب آقای شیخ، میشود به همین جمله لا تنقض الیقین استدلال کرد برای حجیت قاعده یقین هم، و بگیم در اون موارد هم بنا بگذاریم بر تعبد به این که یقین رو نشکنیم، احکام یقین رو برش مترتب بدانیم. این برداشت. در این حال مشهور بین متأخرین اینه که نه، قاعده یقین حجت نیست. حالا باز توضیحاتی انشالله فردا بیاری خود.